رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تهران من.
و حالا عاشقانه های تهران من با محمد حسن روحانی. آقای محمد حسن روحانی، کارشناس خانواده، به شما سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم شوقی.
ممنون.
و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم اینجا تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این ایام عزیز و مبارک رو.
بله.
که در آستانش قرار داریم و همچنین دهه‌ای که گذشت پر بود از عاشقانه های تهران من. چه دیروز که من نگاه میکردم خیلی از زوجهایی که معلوم بود تازه ازدواج کردن، روزهای آغازین زندگی مشترکشون رو دست همون گرفتن و حضور پیدا کردن توی راه پیمایی. چه تو جشنواره فجرم دیدیم دیروز که یک خانومی که وقتی اسمش رو صدا میکنن که بیا تندیس بگیره و سیمرغ بلورین بگیره، همسرش ذوق میکنه و هم رو در آغوش میگیرن.
بله، خانم مارال بنیاده.
دقیقاً، که تصاویرش خیلی به صورت گسترده بازنش پیدا کرد توی شبکه‌های مجازی. یا اون خانومی که به همراه فرزندش اومد.
بله، اسمش رو یادم رفته.
بله، عرضم به خدمت شما که جایزه‌اش رو دریافت کرد.
میگن خانم قربانی.
بله، خب سرکار خانم قربانی، همین تصاویری که دیدیم پر از عاشقانه هایی بود.
بله،
که
درسته.
تو همین شهر اتفاق افتاد و خیلی به نظرم جذاب بود. بریم سراغ موضوع برنامه‌مون. بله، ما تو برنامه‌مون دغدغه های پسران و دختران مجرد رو خیلی بیان کردیم، اما خیلی وقتا ما رفتیم با در واقع با دختران و پسران حرف زدیم و اومدیم اینجا مطرح کردیم و با کارشناس در واقع صحبت کردیم و در واقع به بحث و گفتگو پرداختیم. امروز خواستیم خود دختران مجرد رو دعوت کنیم تو برنامه‌مون تا بدون در واقع واسطه و به صورت خیلی مستقیم ببینیم که دغدغه و
چطور فکر
موزل ازدواجشون چی هست و چجور فکر میکنن.
خیلی هم عالی.
سرکار خانم عرض سلام دارم خدمت شما.
اسمشون هم بفرمایید. خواهش میکنم.
بزرگوارید.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم که افتخار دادین مهمان برنامه خودتون هستید در عاشقانه های تهران من. شما متأهل هستید یا مجردی؟ چند سالتونه؟
بله، من مجرد هستم و الان 36 سالمه.
درود بر شما. خب یکی از دغدغه های خیلی پررنگی که ما تو برنامه‌مون هم بهشون پرداختیم بحث مجرد هاست. ما امروز تقریبا 12 میلیون مجرد داریم، 2,100,000 دختر مجرد بالای 30 سال و بیش از این مقدار یکم پسر مجرد بالای 30 سال. سرکار خانم، میخوام با شما صحبت کنیم درباره دغدغه دختران مجرد، موزلاتی که برای ازدواجشون هست. خیلی خوشحالیم و مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم. والا یکی از مواردی که برای خود من هم پیش اومده چندین مرتبه مسئله سن در ازدواج بوده. حالا برای من که توی دهه در حقیقت سوم زندگیم هستم که سن 36 سالگی، مواردی بوده که خب مثلا آقا پسر 2-3 سال شاید سنشون از من کوچیک‌تر بوده یا من هم سن بودیم با هم و این مخالفت در خانواده ها وجود داشته که این ازدواج نباید سر بگیره، صلاح نیست و نباید اتفاق بیفته به جهت اینکه حالا سن آقا پسر کمتره یا مثلا ما همسن هستیم.
درست.
در حالی که مثلا دو نفر نسبت به این موضوع مشکلی نداشتن و حالا طبق پیگیری ها و مطالعاتی که خودم هم داشتم و با روانشناس های مختلف تو این حیطه مشورت کردم و صحبت کردم، گفتم خب الان به خاطر سبک زندگی و حالا شرایطی که الان خانم ها و آقایون درش هستن، مسئله سن دیگه مسئله در اولویتی نیست. و این امکانه وجود داره که اگر دو تا آدم از نظر سطح تفکر، دیدگاه و حالا اون سبک زندگی که دارن میتونن کنار هم قرار بگیرن بدون اینکه مسئله ای باشه. و حالا یه سری مثلا راهکارهای مختلف هست، مثل تست‌های مختلف روانشناسی و شخصیت شناسی و اینها که میتونه به افراد کمک بکنه.
درست.
ولی واقعیت اینه که حالا چه کسانی که معرف هستن چه خود خانواده ها یه این زمینه مخالفت های بعضن شدیدی دارن.
بله.
و حالا این یکی مسائلی بودش که خب من شاید توی این چند سال اخیر خصوصا بعد از 30 سالگی و اینها چندین مرتبه برام اتفاق افتاده.
درسته.
حالا مسائل دیگه هم هست البته، یه موضوع دیگه هم که هست خصوصا شاید برای ما دهه 60 یا پررنگ‌تر هست.
بله بله.
مسئله مهارت‌های ارتباطی هست و اینکه نیاز داریم ماها یه مقدار شاید ارتباط گیریه رو بهتر بهش بپردازیم.
بله بله.
شاید یه مقدار اون اصول تربیتی که تو زمان ما وجود داشته یه مقدار مانع این میشه که حالا مثل شاید دهه 70 یا حتی 80 راحت‌تر ارتباط بگیریم.
بله.
و اینها و که اینها میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی، نکات خیلی مهمی پرداختید. میتونید شما رو خط باشید، موضوع کم صحبت کنیم با خانم شوقی درباره اش.
خواهش میکنم.
ببینید واقعیت درسته، یعنی من به عنوان فعال در حوزه خانواده وقتی نظرات بسیاری از روانشناسا رو میبینم اینه که سن که یه عدده، یعنی سن شناسنامه خیلی نمیتونه مشخص کنه که این فرد ممکنه کسی مثلا 18 سالش باشه و ازدواج مناسب باشه براش، ولی کسی 28 سالش باشه براش زود باشه.
بله.
خیلی مهمه که تو چه فرهنگی بزرگ شده، تو چه موقعیتی، تو چه در واقع ژن و خانواده‌ای، پدر مادرش کی بودن، آیا وقت گذاشتن برای تربیتش، نوع تربیتش،
چقدر تجربه کسب کرده.
بله. یعنی اینکه فقط ما استدلالمون به سن شناسنامه‌ای باشه و بر اساس اون آدم‌ها رو در واقع همسان گزینی کنیم روش خیلی قدیمی و در واقع
امروزی نیست.
امروزی نیست. بله. کار درست اینه که سن شخصیتی افراد رو در واقع ارزیابی کنه روانشناس. بله. توی یک جلسه مشاوره پیش از ازدواج ببینه که این فرد از لحاظ شخصیتی چه سنی داره و اون وقت بله مهمه که مثلا آقا حداقل چند سال از خانم بزرگتر باشه، 2-3 سال، اون هم خیلی نه. چون حالا یه زمانی بود که مثلا میگفتن آقا 8-10 سال بزرگتر باشه، ولی امروز انقدر علم سری پیشرفت میکنه و سرعت تکنولوژی زیاده، گاهی وقت اصلا دنیای همون نمیفهمن. یعنی مثلا اون آقایی که میاد پیش منی که مثلا معرف ازدواج هستم و دهه 60 و از من میخواد که مثلا یه دختر دهه 70 بهش معرفی کنم، یا آقایی که دهه 70 میگه دختر دهه 80 میخوام، بهش میگم تو میدونی چقدر دنیاتون با هم فرق داره، چقدر تفاوت فکر و فرهنگ وجود داره. خیلی خوب اشاره کردن، گفتن که ما دهه 60 مهارت ارتباط گیریمون خیلی کم رنگه و باید تو این مهارت در واقع پیشرفت کنیم.
حالا آقای روحانی ببینید، همه این حرفا هست و درست و سر جوش هم خیلی متین و معتبره، ولی واقعا پیش مشاور رفتن قبل از ازدواج کلید همه این مشکلات رو به دست ما میده و قفل‌ها رو باز میکنه.
بله.
مشکل وقتی پیش میاد که جوانان نمیرن مشورت نمیگیرن. مشورت کردن به زبان ساده از بزرگترها، حالا به روش علمیش هم که گفتیم، خیلی میتونه بهشون کمک کنه. چرا این کارو نمیکنن واقعا؟
من یه جمله فقط عرضم رو تکمیل کنم که نحوه آشنایی هم خیلی متفاوت شده بین دهه 60 و دهه 80 ها. درباره نکته شما واقعا نکته درستیه، اتفاقا به مسئولینم ربط داره. بله. یعنی یکی از مطالبات ما اینه که شما میاد مشاوره پیش از طلاق رو اجباری میکنید، مشاوره که دیگه کار از کار گذشته.
آره، ولی مال ازدواج باشه
بسیاری سوری و همینجوری فقط برگزار میشه. اما مشاوره پیش از ازدواج رو اجباری نمیکنید، یعنی مسئول دولتی میتونن اجباری کنن و قیمت ها هم خیلی گرانه. یعنی ما شده بارها گفتیم مشاوره، افرادی اومدن گفتن آقا من مثلا یک ساعت 600 هزار تومان برام خیلی زیاده، گرچه که ما میگیم آقا پول رستوران هم گرونه، تو این همه رستوران میری یک بارم پول مشاوره بده.
خب همونهایی که پول مشاوره رو میگن گرونه، گاهی وقتای عروسی های آنچنانی برگزار میکنن
بر
بله. که بعد تهش ممکنه که خیلی به صورت از هم جدا هم بشن. یعنی این باید واقعا قبل از ازدواج باشه این
بله.
مشورت گرفتن.
یعنی دو تا کار باید انجام بشه، یه فرهنگ سازی باید انجام بشه که شما در کنار اون همه هزینه هایی که خیلی هاش تأثیر تو خوشبختی شما نداره، مثل همین نکته که فرمودید که اصلا کسی یادش نمونه که شما شام عروسیتون چی بوده، مثلا نوعش، تعدادش، و فراموش میشه و تو خوشبختی شما خیلی تأثیر نداره، گاهی اوقات موجب بدبختی هم میشه چون باید سالیان سال قسط بدید.
بله.
به جاش بیاید و یه هزینه‌ای رو در نظر بگیرید برای مشاوره قبل از ازدواج که بیاد مشاور شما رو به خودشناسی برسونه، به شما از سن شخصیتیتون آگاهی بده، ارزیابی کنه شما رو از اون خلأهایی که دارید، از اون طهرواره‌هایی که دارید. گاهی اوقات ممکنه اختلالاتی باشه که شما ندونید و بهتره که با آگاهی وارد زندگی بشید، چه از خودتون چه از طرف مقابلتون.
بله
بله، من تشکر میکنم از شما سرکار خانم که اومدید شجاعانه.
بله.
بدون اینکه حالا نگرانی از قضاوت داشته باشید اومدید و دغدغه دختران رو مطرح کردید و نکته درستی هم هست. جالب اینه که آمارها هم حرف این دختر خانم رو تایید میکنه، یعنی آمارها نشون میده که وقتی فاصله سن دختر و پسر کمتره ثبات زندگی بیشتره، وقتی اختلاف سن بیشتره آمار طلاق بیشتره و این نکته درستی هست. نکته‌ای دارین شما در تکمیل این صحبت‌هایی که شد؟
والا من یه نکته خیلی کلی دارم که خودم بر اساس تجربه بهش رسیدم، اونم اینه که واقعا چه دخترها چه پسرها از زمانی که حالا دیگه وارد یه دوره‌ای میشن، وارد یه سنی میشن که دیگه احساس می‌کنن دلشون می‌خواد مستقل بشن و اینها، واقعا روی خودشون کار بکنن، چون فکر میکنم گاهی وقتا این رو خود کار نکردنه باعث یه سری مثلا رابطه های بی سر و تهی میشه که خب همینا میتونه توی ازدواج و آینده افراد اختلال ایجاد بکنه.
درسته.
اگر که واقعا به مشاور رجوع کردن و ارتقای شخصیت و اینها جز برنامه ماها قرار بگیره به نظر من
میشه یکم ملموستر توضیح بدید یعنی چی رو خودشون کار کنن، چون واسه مخاطب یکم کلیه.
بله.
یک مثال بزنید، مثلا بگید که اگر مثلا این کار رو انجام بدن، مثلا وارد یک رابطه بشن بدون اینکه متعهد باشن بهش، وارد یک رابطه باشن بدون اینکه آینده ای رو پیش بینی کنن و چشماندازی براش داشته باشن، میشه یکم توضیح بدید؟
دقیقا منظور همینه. آدم شاید میگم دختر خانمش آقا پسرا باید وقتشون برای وقتشون و عمرشون ارزش قائل بشن و خودشون رو درگیر حالا رابطه های بی نتیجه و اینکه دائم فقط ذهنشون مشغول باشه و اینا نکنن، و اینا همه برمیگرده به اینکه آدم ها اون عزت نفس رو داشته باشن، چون به هر حال با تربیت های مختلفی که وجود داره بین آدم ها تو بین خانواده های مختلف شاید این عزت نفسه کم رنگ و پر رنگ باشه تو افراد و این بعدن توی روابط به شکلی خودش رو نشون میده. حالا مثلا مسئله وابستگیه، مسئله میگم وارد رابطه های بی نتیجه شدنه، و هم دختر خانم‌ها هم آقا پسرا قدر خودشون رو بیشتر بدونن، خودشون رو بیشتر بشناسن و سعی کنن روی در حقیقت سلامت روانشون تمرکز بکنن، که این واقعا تو همه ابعاد زندگی مؤثره. حالا برای ازدواج که خیلی بیشتر، چون دو تا آدم از دو تا خانواده مختلف با دو تا تربیت و شخصیت و
بله.
محیط مختلف میان و قرار کنار هم قرار بگیرن، این مچ شدنه اون زمان بهتر اتفاق میفته.
خیلی از
دو تا آدم به هم به درد هم بخورن میتونن کنار هم سالیانه سال خوب باشن، به درد هم نخورن همون اول مشخص.
درود بر شما، خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم خانم محترم.
قربان شما.
ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما.
خب آقای روحانی رسیدیم به انتها.
من فقط یه جمله بگم، اسم برنامه ما عاشقانه های تهران من هست.
بله.
یه روزی هم باب شده روز عشق که در آسانش قرار داریم. اگر یک فرصتی باشه که همسران به هم ابراز محبت و عشق کنن خیلی عالیه، ولی بدونن عشق واقعی تعهد آوره، عشق واقعی مسئولیت آوره. و من با دختران خیلی زیادی که صحبت کردم گفتن برای من اگر یک کسی حلقه بیاره بهترین هدیه است، تا اینکه یه خرس بیاره مثلا، تا یه شکلات بیاره. اون تعهده،
حلقه
اون
که بیاره یعنی قصد ازدواج با من داشته.
آره، یعنی عشقش رو اثبات کنه. یعنی من تو رو برای یک لحظه، برای یک روز، برای یک هفته نمیخوام، تو رو برای همیشه میخوام. وقتی آدم نگاه میکنه تو این شهر پیرمردها و پیرزنهایی که دست هم رو گرفتن، آفه. اون وقت میتونه عشق رو بفهمه و به حقیقت عشق پی ببره. عرضم تمام.
انشالله که تا باشه، عشق باشه، محبت باشه، دوستی باشه، چه بین جوانترا، چه بین پیرا، چه بین میانسالا، اصلا کل مردم پر از عشق باشن. خدا نگهدار شما آقای روحانی، خیلی زحمت کشیدید. ممنونم از شما.
رفتی از خلوت من هم ره شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم هم دم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان،
آقای مجید عرابی از نصیر شهر به شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم که اینقدر برنامه ما رو، خود بنده رو، دوستانم رو مورد محبت و مهر خودتون قرار دادید. باور بفرمایید که قدر همه اینها رو میدونیم.
سلام، وقت بخیر. بنده عرض کنم یه دونه زنمو دارم، خیلی عاقله، سنش بالاست، به شما بگم مثلا نزدیک 70، ولی انقدر این عاقله، من صادقانه بگم مشکلی داشته باشم بخوام مشورت کنم با زنمون مشورت میکنم. با کسی مشورت کنید که سرش به تنش بیارده، شما رو بدبخت نکنه، از اون راهی هم که میخواد درست بشه بالاخره شما رو به سرانجام کار برسونه.
خب برامون نوشتن که وقتی ثبات اقتصادی وجود نداشته باشه و تورم و گرونی باهاش آدم یه شب روبرو بشه، دیگه هیچ فرق نمی کنه با چه کسی مشورت کنیم. خیلی ها در چندین سال که سپری شده خواستن با من مشورت کنن یا من باشون مشورت کنم، ولی فکر میکنیم که نتیجه ای نداره. خب اینم یه جور طرز فکر دیگه.
با سلام خدمت عزیزان برنامه وزین تهران من و اخصوصا موجود تمامان سیدگاه خانم شوقی عرض می کنم که ما استفاده اگر بخواهم هر کاری رو انجام بدیم در هر رسته ای در هر حرفه ای، اصطلاحا به قول قدیمی ها با کسی مشورت می کنیم که دوتا پیلان از ما بیشتر پاره کرده باشه تو زمینه، مثلا می کنیم از تجربیاتش استفاده بکنیم. با تشکر، قربانی هستم از تهران.
آقای فرغانی از شما خیلی ممنونم. آقای احسان دربانیان نوشتن که من تقریبا دو هفته غیبت داشتم و امروز که اومدم و تهران من رو میشنوم خیلی خیلی خوشحالم. کجا تشریف داشتید آقای دربانیان؟
سلام، وقت بخیر. من خودم مشاور هستم ولی میدونم که خیلی جاها باید از اطرافیان خودم مشورت بگیرم. اینه که معمولا اولین گزینه من همکارانم هستن، چون اونا خود تخصص و تجربه کافی رو دارن و به نظرم اونها میتونن بهترین مشاوران من باشن. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. شاد و پیروز باشید.
خانم چراغی عزیزم، خیلی محبت کردید که با ما در ارتباطید. آقای محسن از میدان پروین نوشتن که سلام و خدا قوت و روزگار همه خوشگل و گلگلی زنده باشید. گفتن که نظر من اون کسی که میخوام باش مشورت کنم باید هم آگاهی و دانش کافی داشته باشه، همین که رازدار و دهن قرص باشه. من با آقای رضا میرزایی که هم دوستمه هم شوهر خواهرم هستش مشورت میکنم. باریکلا به شما.
سلام و وقت بخیر خدمت خانم شوقی عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. زینب پیروی هستم. من در مورد هر کاری که بخوام انجام بدم یا تصمیم گیری که کنم، اول با خانوادم مشورت میکنم، اول با مادرم، بعد سعی میکنم خودم عقلمو به کار بندازم، تصمیم نهاییمو بگیرم و اون کار رو انجام بدم. مرسی از برنامه خوبتون. خدا قوت، خدا نگهدار.
دیدین بعضیا هر کاری میخوای بکنی یه اما اگری برات میارن؟ یعنی فقط کافیه آدم برای مشورت گرفتن بره پیش این دوستان تا با شدت زیاد تذکراتشون تک تک موهای آدم رو سفید نکنن بیخیال نمیشن که. اگه خیلی هم در برابرشون مقاومت کنید آخرش خسته میشن، میگن باشه برو هر کاری که دوست داری بکن، ضررش به من نمیرسه که خودت نابود میشی. دیگه تصور کنید با همچین آرزوهای خوبی و همچین آدمهایی چطور میشه پیشرفت کرد. مشورت بود و اعتقاد داشت از نظر دیگران پرسیدن ضرر نمی کنی. بانی شورای محلی مسجد خودشونم بود. پدر آقا جمال سالای اول انقلاب که تو تکیه دولت محله پامنار تهران فعالیت انقلابی می کرد، خوب الگویی برای پسرش و جوانای محلی بود. آقا یوسفم تیز و زبر و زرنگ بود و خوب از رو دست پدرش یاد گرفت. البته انجام کار خیر خودجوشه و به نیت قلبی آدم برمیگرده، اما خب نمونه و الگوی عملیش هم تو زندگی کنار دست آدم باشه بی تأثیر نیست. حالا آقا یوسف و خانومش سالهاست راه پدر رو ادامه میدن و کنار مسجد یه دفتر مشاوره دارن و به مردم کمک میکنن تا تصمیمهای سنجیده تری بگیرن و مشکلاتشون رو از راه اصولی تری حل و فصل کنن. الانم که به انتخابات مجلس نزدیک میشیم، با طراحی که امام جماعت مسجد انجام دادن، بین دو نماز گپ و گفت انتخاباتی ترتیب داده شده تا مردم سوالهاشونو بپرسن و با شرایط انتخاب یه نماینده اصلح برای مجلس و ویژگیهاش بهتر و بیشتر آشنا بشن. خدایا تو این لحظه های استجابت دعا هممون ازت میخوایم ما رو راه نمایی کنی. ما کسی رو جستا نداریم که باهاش مشورت کنیم.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شوم. باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو.
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به چه مرا خوانده راه رو نشانم بده.
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر ول کن میام. بیا
نزدیکتر بیا پیش بگذار، گذشته را فراموش کن، سر بالا بگی، یار برایت آغوش کشده.
تلاوت آیات 39 تا 46 سوره مبارکه احزاب، قاری استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا